أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد معنای حرفی سه مسلک وجود داره. مسلک اول این بود که اساساً حروف برای هیچ معنایی وضع نشده اند و همانند حرکات اعراب صرفاً علامت اند برای بیان یک حالت و وضعیتی در مدخولشون. این مسلک مورد نقد و اشکال واقع شد. مسلک دوم که مختار مرحوم صاحب فصول و به تبع ایشون مرحوم آقای آخوند قرار گرفته این است که حروف هم مانند اسماء برای معانی وضع شده اند و هیچ فرقی با اونها ندارند. یعنی موضوع له در حروف عین موضوع له در اسماء. علیکم السلام. این مسلک به شیخ رضی نسبت داده شده و یکی از دو قول منسوب به اوست، همطور که مسلک اول هم به نجم الائمه نسبت داده شده بود. این مسلک هم در درجه اول به نجم الائمه نسبت داده شده و صاحب فصول اون رو اختیار کرده و محقق خراسانی هم تبعیت کرده. خب حالا این مسلک باید مورد بررسی قرار بگیره. در کلمات مرحوم آقای آخوند این مبنا توضیح داده شده، لذا ما فرمایشات مرحوم آقای آخوند رو در رابطه با این مسلک مبنا قرار میدیم و به بحث و بررسی اون میپردازیم، چون از صاحب فصول و از دیگران بیشتر این مبنا رو توضیح داده، مختار خود ایشون هم هست. اجمال نظر مرحوم آقای آخوند این است که هیچ فرقی بین حروف و اسما از این جهت وجود نداره. یعنی همطور که معنای اسما کلیست، معنای معانی حروف هم کلیست. تنها فرقی که بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود دارد در لحاظ است، یعنی در معنای حرفی لحاظ عالی است، در معنای اسمی لحاظ استقلالی است. بدین معنا که اگر معنا در مقام استعمال به لحاظ عالی استعمال شد، معنا حرفی میشه. اگر در مقام استعمال به لحاظ استقلالی لحاظ شد، این معنا اسمی میشه و لحاظ عالی موجب جزئیت معنا نمیشه، همونطور که لحاظ استقلالی موجب جزئیت معنا نیست. پس این فرقی که بین اینها وجود داره، یعنی فرق در عالیت و استقلالیت لحاظ، این تأثیری از حیث کلیت و جزئیت نداره. بالاخره در معنای اسمی که کلیه، مثل انسان که یه معنای کلی داره، لحاظ استقلالی است، ولی لحاظ هیچ وقت موجب جزئیت این معنا نمیشه. در معنای حرفی هم ولو این که لحاظ عالی است، ولی این موجب جزئیت نمیشه. بر این اساس معنای لفظ من با معنای لفظ ابتدا، معنای لفظ الا با معنای لفظ انتها یکیست. توجه دارید، توجه داشته باشید که اگر مرحوم آقای آخوند ادعا می کند موضوع له حروف و اسماء یکیست، یعنی هر معنای حرفی با معنای اسمی همسنخ خودش یکیست، معنای من با معنای ابتدا. خب ابتدا، معنای ابتدا یه معنای اسمیه، اما معنای ان یه من یه معنای حرفی، معنای فی یه معنای حرفیه، اما ظرفیت یه معنای اسمیه. الا یه معنای حرفی داره، اما انتها یه معنای اسمی داره. منظور از یکی بودن معنا یعنی هر حرفی معناش و موضوع لهش با اسم همسنخ او یک معنا داره. اینجور نیست که مثلا لفظ من معناش با انتها یکی باشه. این سنخیت عرض به حضور شما مهمه. پس ملاحظه فرمودی اجمال نظر مرحوم آقای آخوند این است که ملحوظ و معنا چه در اسماء و چه در حروف یکیست. در اسماء لفظ ابتدا یه معنای کلی داره، به معنای شروع از یک نقطه است. حروف هم همین وضعیت رو دارند، من وضع شده برای کلی معنای ابتدا، این هم معناش کلیه ابتدا، منتها لحاظ این معنا در من یه لحاظ عالی است. لحاظ عالیه یعنی چی؟ لحاظ عالی یعنی این که معنای کلی ابتدا که موضوع له من می باشد، به عنوان آلت ملاحظه مصادیق خاص از نسبت‌های ابتدایی قرار داده شده که بین سیر و بصره مثلا در ذهن ایجاد شده. منظور از مصادیق اینه. ببینید یه وقت شما میگی ابتدا، تو اصلا میگید الابتدا، من میخوام این مسلک اصلا روشن بشه، الابتدا. الابتدا یعنی چی؟ لفظ الابتدا از اسماء مثل انسان وضع برای یک معنای کلی، یعنی واضع مفهوم کلی ابتدا را تصور کرده، لفظ ابتدا رو وضع کرده برای مفهوم کلی. اینجا معنای ابتدا، کلی مفهوم ابتدا مورد لحاظ قرار گرفته، اما استقلالاً، یعنی این معنا دیگه آلت و ابزار برای چیز دیگری نیست، خود این معنا مورد لحاظ قرار میگیره. لوحظ مستقلن، لوحظ فی نفسه. اما لفظ من اونم وضع شده برای کلی ابتدا، برای مفهوم کلی ابتدا، ولی آلت برای این که، یعنی یک وسیله است، واسطه است، ابزار برای ملاحظه مصادیق خاص. مصادیق خاص چیه؟ ها؟ مصادیق خاص یعنی هر ابتدایی که هر کسی در هر نقطه‌ای در این عالم داره. شما هر کدامتون امروز از منزل به طرف محل درس آمدید، پس ده‌ها ابتدا تحقق پیدا کرده. جئت انت من بیتک، جئت انت من بیتک، هر کدوم شما میتونید بگید سرتو من بیتی الی درس، حالا سرتو هم نگید، جئتو من بیتی الی درس. نفر دوم، سوم، دهم، بیستم، پس هر ابتدایی از ناحیه شما امروز صبح از منزلتون شده یک مصداق، یک نسبت ابتدائیه بین سیر و مجیء شما و منزلتون. حالا الاشو بذاریم کنار، ما فقط به اون شروع اشکار داریم. پس یه نسبت ابتدائیه بین بین مجیء شما و بیت شما امروز مثلا ساعت 7:30 صبح محقق شده، 7 صبح محقق شده. اینا هر کدام یه مصداق برای ابتدا. حالا شما حساب کنید در آن واحد میلیاردها ابتدا ممکنه محقق بشه. حالا یک کسی اینو به زبان میاره، یک کسی به زبان نمیاره. وقت لفظ من میگن وضع شده برای کلی معنای ابتدا، این اسامی، این اسما، ولی این آلت واقع شده برای ملاحظه مصادیق خاص. اما این لحاظ نسبت‌های ابتدائیه هر یک از شما موجب خاص شدن و جزئیت معنای موضوع له نیست. دقت فرمودی؟ این حالا یه توضیح مختصری راجع به اصل این مسلک و مبنا که خلاصه فرقی بین اینها نیست الا در عالیت و استقلالیت لحاظ. اینجا لحاظش خاصه، عالیه، عالی یعنی برای این که یه معنایی را در غیرش افاده کنه. این آلت فقط برای افاده معنا در غیر، نه اینکه وضعه برای این، برای نسبت‌های ابتداییه. باز حالا این تعبیر اینم مسامحه‌ای بود که حالا گفتیم آلتن لعفادت معنا برای غیر. اینم حتی نمیگه مرحوم آقای آخون، آلتن للحاظ مصادیق و افراد و نسبت‌های ابتداییه هر یک از مثلا انسان ها. لذا ایشون بعد حالا در مقام دوم بحث خواهیم بود میگه اصلا وضع در حروف عام، موضوع لهم عام، مستعمل فی هم عام. مرحوم آقای آخون وقت اشکال کرده اند به مشهور که مشهور معتقدند موضوع له در حروف خاصه و این قابل قبول نیست. اشکال میکنن به مشهور. این اشکال در واقع در دو فرض و دو احتمال. خوب عنایت بفرمایید، این اشکال مرحوم آقای آخوند رو به مشهورم توضیح بدیم تا دیگه کاملا این مسلک دوم روشن بشه، بعدش هم بریم سراغ بررسی این مسلک. آقای آخوند می‌فرماید این که مشهور معتقدن در حروف موضوع له خاص است، اگر این مطلب تحلیل بشه، خاص یعنی جزئی و جزئیت هم یعنی تشخص و مسابقه با وجود. جزئیت مسابقه با وجود، تشخص مسابقه با وجود. وجود هم یا جزئی ذهنی است یا جزئی خارجی. پس این که مشهور میگن موضوع له حروف خاصه، یا باید منظورشون این باشه موضوع له حروف جزئی ذهنی است یا جزئی خارجی. از این دو حال که خارج نیست دیگه. وقتی میگن خاص منظورشون جزئیه، جزئیت هم چون مسابقه با وجوده و وجودم یا ذهنی یا خارجی است، پس قهرن نتیجه این است که موضوع له طبق نظر مشهور یا باید جزئی ذهنی باشه یا جزئی خارجی. پس دو احتمال در کلام مشهور و نظر مشهور داده میشه. یک احتمال این که مراد مشهور جزئی خارجی باشه. خب منظور از این جزئی خارجی و وجود خارجی چیه؟ معلومه اون چی که در خارج محققه، لباس وجود پوشیده، به این بیان که واضح در مقام وضع معنای کلی ابتدا را مثلا تصور کرده و لفظ را در برابر مصادیق و وجودات خارجی ابتدا وضع کرده. پس موضوع له طبق این احتمال یعنی وجود خارجی ابتدا. وجود خارجی ابتدا یعنی هر ابتدایی که در خارج تحقق پیدا کرده، مثل مثالی که عرض کردم، ابتداء امروز هر یکی از شما از منزل به طرف محل درس، اون یک ابتداء خارجی است. ابتداء دیگری، نفر دوم ابتداء خارجی دیگر و همینطور الی آخر. اینا همه مصادیق خارجی ابتداء هن و واقعی هم هستن و لفظ من وضع شده برای اون ابتداء خارجی، یعنی همون آغاز کردن خارجی شما از طرف منزل. من برای نشان، برای اون معنای خاص وضع شده. یعنی من مثلا واضح لفظ من رو در نظر گرفته، معنای کلی ابتدا رو در نظر گرفته، بعد گفته خب من وضع میکنم لفظ من رو برای ابتدای امروز آقای مثلا پناهی، آقای فلان. خب این چه اشکال داره این کار؟ وضع لفظ من برای خود مصادیق چه اشکال داره؟ ایشون میفرماید اشکالش اینه، اشکال این احتمال اینه، اگر مراد این باشه، یعنی مراد از خاص جزئی خارجی و مصادیق واقعی ابتدا باشه، این دیگه با استعمال این حروف در انشاء و امر یا اخبار از آینده قابل جمع نیست. فقط میتوان از این حروف در جملات خبریه ماضیه استفاده کرد. یعنی فقط وقتی شما خواستی از گذشته خبر بدی، میتونی بگی جئتو من بیتی الی درس، چون فرض اینه این من وضع شده برای مصادیق خارجی. خب مصادیق خارجی، جزئی خارجی یعنی چی؟ یعنی متحقق فی الخارج، اون که لباس وجود در خارج پوشیده. خب اگر شما از منزل تا اینجا امروز آمدی، شروع کردی از منزل، میتونی برای بیان ابتداء خودت امروز از منزل از لفظ من استفاده کنی. اما اگر بخوای خبر بدی من فردا از منزل به درس میام، سیجی و من بیتی بلد درس، این استعمال نباید دیگه درست باشه. نباید به نحو حقیقی بتوانی من را در ابتداء مجیء فردا استفاده کنی، مگر به نحو مجاز. چرا؟ چون فرض اینه، لفظ من وضعه برای چی؟ برای وجود خارجی ابتدا، و وجود خارجی ابتدا وقتی محققه، وقتی صحیحه که این اتفاق افتاده باشه. اما برای ابتداء شما فردا از جلوی منزلتون دیگه نمیشه لفظ من رو به کار برد، چون هنوز اون ابتداء محقق نشده، یعنی هنوز خاص و جزئی خارجی نشده، هنوز وجود خارجی پیدا نکرده. پس اگر من را برای ابتداء آینده خودت که هنوز محقق نشده استعمال کنی، این استعمال لفظ در غیر ماوضع اله، و استعمال لفظ در غیر ماوضع اله میشه مجاز، در حالی که هیچ کس به چنین مطلبی ملتزم نیست. هیچ کس نمیگه استفاده از لفظ من در اخبار از آینده یه استعمال مجازی است. هیچ کس نمیگه استفاده از لفظ من برای ابتدایی که هنوز محقق نشده یک استعمال غیر حقیقی است. هیچ کس اینو نمیگه. پس همین که میبینید این استعمال صحیحه و حقیقیه، معلوم میشه حروف از جمله من برای مصادیق خارجی و وجودات خارجی ابتدا وضع نشده، یعنی موضوع له حروف خاص به معنای جزئی خارجی نیست. و همطور در باب امر، اگر فرض کنید شما به دوستتون بگید فردا از جلوی منزل حرکت کن، فردا از جلوی مدرسه حرکت کن، امر کنید، حالا باید مولویتی باشه، به دوست که نمیشه امر کرد، امر از مقام مولویت صادر میشه، یه فرماندهی به فرد فرمایید زیر مجموعش دستور میده فردا اذهبوا من فلان مثلا محل الى فلان. خب در امر از لفظ من استفاده کنند. خب ابتداء هر یک از مأموران کی محقق میشه؟ فردا. این ابتداهای خارجی پیدا میشه وقتی که هر کدوم اینا از اون نقطه آغاز بکنن ذهاب را، اون وقت محقق میشه. و لفظ من وضعه برای ابتداء خارجی، برای مصادیق. و ابتدایی که در امر وجود داره اصلا اخبار نیست، این تازه میخواد بگه از فردا این کار را بکنید، این حتی غیر از اخباره. شما اونجا خبر میدید من فردا این کار را خواهم کرد، در انشا و امر اصلا هنوز ابتدا محقق نشده، تازه داره امر به ابتدا میکند، انشاء ابتدا میکنه. خب این این معناش اینه که هنوز جزئی خارجی اون خاص اون ابتدا محقق نشده. پس باید این استعمال هم مجازی باشه، این استعمال به نحو حقیقی جائز نباشه. فقط در صورتی بتوانیم ما این لفظ را اینجا استفاده کنیم که بگیم استعمال مجازی است، در حالی که قطعاً در اینجا هم عرض به حضور شما این استعمال حقیقی صحیحه، کسی هم ادعا نکرده و ملتزم نشده که این استعمال استعمال مجازی است. پس این نشون دهنده آن است که مشهور که مدعی هستند موضوع له حروف خاصه، قطعا نمیتواند منظور اونها از خاص جزئی خارجی باشه، این امکان نداره. خب بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دومی که در این مقام وجود داره ولا ثالثه له، این که منظور مشهور از خاص وجود جزئی ذهنی باشه. یعنی چی؟ یعنی لفظ من وضع شده باشد برای ابتداء موجود در ذهن. ابتداء موجود در ذهن چیه؟ ابتدایی که در ذهن موجود شده، یعنی تصور او از ابتدا، ابتدایی که لحاظ شده باشه، اونم به عنوان وصف و آلت برای غیر. واضح لفظ من رو وضع کرده برای ابتداء متصور در ذهن. تصور ذهنی که خب کاری نداره، من تصور کنم ابتداء مثلا هر فردی را از یه نقطه به طرف منزل، به طرف مثلا جایی، اینا میشه وجود ذهنی دیگه. اگه یه چیز را ببینید، وجود ذهنی اینجوریست، اگه یه معنا، یه مفهوم را، چه کلی چه جزئی، یک بار انسان تصور کنه میشه یه وجود ذهنی، دوباره دفعه دیگه تصور کنه میشه یه وجود ذهنی دیگه. همینطور وجودات ذهنیه متعدد و متکثر پدید میاد. خب احتمال دوم اینه که ما بگیم واضع لفظ من را وضع کرده برای ابتداء ذهنی، یعنی الابتداء الموجود فی الذهن، الابتداء المتصور فی الذهن، الذی لوحز آلتن لل غیر، یعنی ابتدایی که خودش اصیل نیست، ابتدایی که وجود ذهنی پیدا کرده، ابتداء مثلا تصور ابتداء من از فلان نقطه، خب این احتمال چه اشکالی داره؟ مرحوم آقای آخوند سه اشکال به این احتمال دارن. یعنی می فرماید اگر مراد از خاص هم جزئی خارجی باشه، ببخشید جزئی ذهنی باشه، سه اشکال پدید میاد که به واسطه این سه اشکال ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به وجود ذهن. حالا اون سه اشکال رو باید عرض بکنیم تا بعد نتیجه این بشه، آقای آخوند نتیجه بگیرن که اصلا حرف مشهور درست نیست، یعنی موضوع الله در حروف خاص نیست. حالا این سه تا اشکال دیگه، حالا وقت گذشته، این سه تا اشکال رو ان شاء الله چی؟ که چی؟
همون اشکالی که اونجا باید جد به موضوع لفاظ در مطرح میشه دیگه، دیگه خارجیه بطول افتابه که بعد آن موضوع لفاظ
در اعلام شخصیه میگید؟ ها؟ نه، ببینید ممکنه مقدماتش یکی باشه، ولی خب اینجا وضعش عامه، میخواد بگه وضع عامه.
بیشتر رو موضوع نه در نظر بازیگه.
یک مجموعه هم 21 نفرن ها، یعنی اینجا چطور 21 بیسی... این دوتا رو من نسخ نکردم، 13 تا 10 تا میشه 23. خب من واسه
خودم
آره آره بونیم اشتباه میشه.